اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز، با عرض سلام و با تبریک سال نو، ژیلا سمی هستم با اخبار این ساعت. مایک پامپئو وزیر خارجه ایالات متحده در کنفرانس خبری مشترک با بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل در بیت المقدس گفت که محور مذاکرات آنها بر مقابله با تخاصم‌های ایران متمرکز خواهد بود. دو طرف پس از اولین جلسه خود در کنفرانس خبری گفتند هر دو کشور بر کوتاه کردن دست ایران از منطقه اتفاق نظر دارند و فشارهای متمرکز خود را هم بیشتر و وسیع‌تر خواهند کرد. بنیامین نتانیاهو در جریان این کنفرانس خبری گفت رابطه دو کشور هیچ وقت اینقدر قدرتمند و نزدیک نبوده است و ما در دفاع از آزادی و دموکراسی و مقابله با تروریستا به طور کامل متحد هستیم. وزیر خارجه آمریکا بعد از دو روز اقامت در اسرائیل عازم لبنان خواهد شد تا با حکومت آن کشور نیز در مورد تهدیدات که از جانب ایران و حزب الله متوجه منطقه است صحبت کند. اولین توقف مایک پامپئو در سفر به شرق میانه کویت بود. آقای پامپئو در صفحه توییتر خود نوشت که با امیر کویت در مورد نیاز به وجود اتحاد با یک پارچگی در شورای همکاری خلیج برای پیشرفت در مسائل چون بهبود وضعیت منطقه‌ای، امنیت، ثبات و ایستادگی در مقابل فعالیت‌های برهمزننده رژیم ایران توافق کردند. نیروهای دموکراتیک سوریه از تسلط کامل بر منطقه باغوز سوریه که آخرین پایگاه مستحکم گروه داعش بود خبر دادند. این نیروها میگویند هنوز عملیات پایان نیافته است، زیرا شماره از جنگجویان داعش هنوز در منطقه کوچکی در کنار دریای فرات حضور دارند و تسلیم نشدند. تا روز سه شنبه بین 1000 تا 1500 نفر که شامل صدها جنگجوی زخمی داعش است خود را به نیروهای دموکراتیک سوریه تسلیم کردند. در مجموع تا یک ماه اخیر بیش از 5000 داعشی خود را تسلیم کرده و یا گرفتار شدند و حدود 1300 جنگجوی دیگر داعش در جنگ با قوس کشته شدند. اما مقام ها می گویند رهبران ارشد داعش به شمول ابوبکر البغدادی که خود را خلیفه اعلام کرده بود هنوز دستگیر نشده و متواری‌اند. سه روز عزای ملی در موزمبیق به خاطر کشته شدن صدها نفر در اثر طوفان روز چهارشنبه آغاز شد. تازه ترین آمار منتشر شده از شمار قربانیان طوفان و سیل در دو کشور موزمبیق و زیمبابوه از کشته شدن دست کم 300 نفر خبر می دهد. این در حالی است که بر اساس گزارش های منابع محلی و مقامات دولتی در این دو کشور گستردگی کم سابقه خرابی های ناشی از طوفان آیدای یا سایکلون آیدای این احتمال را تقویت کرده است که شمار قربانیان تا مرز 1000 نفر افزایش خواهد یافت. از سوی دیگر مقامات دولتی در زیمبابوه همسایه موزمبیق نیز اعلام کردند که حداقل 100 نفر در اثر خسارات ناشی از طوفان و سیلاب‌های اخیر جان خود را از دست دادند و این میزان با توجه به وسعت خرابی‌ها ممکن است حداقل 3 برابر شود. تریزا می صدر اعظم بریتانیا رسما از اتحادیه اروپایی درخواست کرد که مهلت خروج کشورش از آن اتحادیه 3 ماه تمدید شود. خانم می روز چهارشنبه در نامه خود به دونالد تاسک رئیس شورای اروپا نوشت که به روشنی مشخص است برگزیت تا مهلت تعیین شده کنونی یعنی 29 مارچ تکمیل نمی شود. خروج از اتحادیه اروپا بدون توافق با این اتحادیه می تواند موجب اختلال بسیار در کسب و کارها و زندگی افراد چی در داخل بریتانیا و چی در دیگر کشورهای عضو اتحادیه اروپا شود. و رادوان کاراجیچ رهبر سابق صربهای بوزنیا به جرم جنایات جنگی و نسل کشی مسلمانان در شهر سربنتسینا در خلال جنگ بالکان به حبس ابد محکوم شد. در نخستین محاکمه او به 40 سال زندان محکوم شده بود. رأی تازه قابل تجدید نظر نیست. قضات محکمه جنایات جنگی سازمان ملل در لاهه بالاترین مجازات را برای رادوان کاراجیت در نظر گرفته و رأی قبلی را افزایش دادند. با این خبر می رسیم به پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
دوستان عزیز، سلام، صبح همه شما بخیر. سال جدید 1398 با شما مبارک باد. با امید سال مملو از صلح و فیض و برکت، برنامه را با گزارش‌های از افغانستان و جهان دنبال می‌کنیم. وزارت صنعت و تجارت افغانستان می‌گوید تلاش می‌کنند تا در سال آینده خورشیدی میزان صادرات آن کشور را به بیش از 1 میلیارد دلار برسانند. در این حال، اتاق تجارت و صنایع افغانستان می‌گوید اگر گام‌های جدی در این زمینه برداشته شود، به هدف تعیین شده برای افزایش صادرات خواهند رسید. سمسام سیرت چنین گزارش می‌دهد.
وزارت صنعت و تجارت افغانستان رشد صادرات، افزایش زمینه‌های کار و سطح سرمایه‌گذاری را از اولویت‌های این وزارت برای سال 1398 خورشیدی می‌خواند. سمیر رسا، مشاور ارشد روابط عامه و سخنگوی این وزارت گفت که در سال 1397 خورشیدی میزان صادرات افغانستان 875 میلیون دلار بوده و آنان تلاش می‌کنند تا این رقم را در سال آینده خورشیدی افزایش دهند. آقای رسا توسعه دهلیزهای هوایی و دهلیزهای زمینی، انتقال محموله‌های تجارتی افغانستان از طریق بندر چابهار و رشد همکاری‌های منطقه‌ای را دلایل افزایش صادرات برای سال آینده خورشیدی خواند.
ما در سال 1398 پیش رو می‌خوایم از 875 میلیون دلار به 1 میلیارد دلار برسونیم و بعداً این رقم افزایش بدیم با توجه به راه‌هایی که ساخته شده.
بر بنیاد ارقام این وزارت، از زمان ایجاد دهلیزهای هوایی تا اکنون 6200 تن کالای تجارتی از این طریق و 75 تن کالای تجارتی از طریق راه لاجورد صادر گردیده است. همچنان نخستین محموله تجارتی افغانستان از مسیر ولایت نیمروز از طریق بندر چابهار به هند صادر شده است. جان آقا نوید، سخنگوی اتاق تجارت و صنایع افغانستان به صدای آمریکا گفت که اگر اقدامات جدی در زمینه افزایش صادرات برداشته شود، وزارت تجارت به هدفش خواهد رسید. آقای نوید، ساده سازی قوانین برای صادرات، ایجاد سهولت در گمرکات، کاهش تنش در مسائل تجارتی با کشورهای همسایه و برخی نکات دیگر را برای افزایش صادرات اشاره کرد.
ریسرچ عمومی را در سطح بازارهای منطقوی و یا بین‌المللی انجام بدیم که کدام بازارها نیازمندی را برای اقلام صادراتی افغانستان را با کدام استانداردها می‌خواهند و ما خود عیار بسازیم برای اونمو استانداردها از لحاظ بسته‌بندی، از لحاظ پروسس و از لحاظ تولید. یک بحث دیگه ای که ایجاد سهولت بکنیم در مسیرهای مختلف ترانزیتی از جمله مسئله دهلیزهای هوایی.
این در حال است که بر بنیاد آمار اداره احصایی مرکزی در سال 1397 خورشیدی رشد اقتصادی افغانستان کاهش یافته است. وزارت تجارت افغانستان دلیل این کاهش را خشکسالی خواند، مسئله‌ای که به گفته مقام‌های افغان با توجه به بارندگی‌های زمستان امسال در سال پیش رو وجود نخواهد داشت.
کلام فرسایان، برنامه ادبی و فرهنگی رادیو آشنا صدای آمریکا. در برگزیده اشعار، معرفی آثار برجسته ادبی، نشست با سخنوران، نویسندگان و هنرمندان. کلام فرسایان با تهیه، تنظیم و گویندگی لیلا حبیب عظیمی، شنبه ها ساعت 8:30 شام با وقت افغانستان.
مقامات اردوی افغانستان مدعی‌اند که در جریان یک سال گذشته بیش از 3000 جنگجوی مخالف مسلح دولت در شمال و شرق کشته شدند. به گفته این مقامات، 88 عملیات برای نابودسازی پایگاه‌های حراس افغانان در حوزه شمال کشور در یک سال انجام شده است. میرویس بیژن از مزار شریف گزارش می‌دهد.
کمتر از انگشتان یک دست با پایان سال خورشیدی مانده است. آدم خان متین، معاون قول اردوی 209 شاهین گفت که در سال 97 خورشیدی بیش از 80 عملیات پاکسازی زیر نام عملیات نصرت 97 در ولایت‌های شمال و شمال شرق کشور راه اندازی شد که دستاوردهای نیز دارند. معاون قول اردوی 209 شاهین مدعی است که در یک سال بیش از 3000 جنگجوی مخالفان مسلح دولت در ولایت‌های شمال شمال شرق افغانستان کشته شده که 64 تن از جنگجویان خارجی نیز شامل آنها بودند.
مجموعاً در قالب عملیات نصرت 97 88 عملیات اجرا کردیم که تقریباً 3771 حراس افغان دایی مجموعاً کشته شده که از این جمله تقریباً 64 نفرش اتباع خارجی است و همچنین به تعداد 2823 تن از داشت افغانان طالب و داعش و گروه های تروریستی به شمول 137 نفر از سرگروپانشان مجروح شده. مجموعاً در سال جاری به تعداد 214 تن از حراس افغانان در میدانهای معربه اسیر شده به دست نیروهای امنیتی افتید.
در مقابل منابع در شمال گفتند که در جریان سال 97 خورشیدی در ولایت‌های شمال شمال شرق به نیروهای دولتی نیز تلفات سنگین وارد شده است و نیز شماری از پایگاه‌های نیروهای دولتی در برخی از ولایت‌های شمال شمال شرق در محاصره طالبان گرفتادند، اما مقام‌های قول اردوی 209 شاهین آن را رد کردند. جنرال آدم خان متین، معاون قول اردوی 209 شاهین:
شما می‌دانین که دشمن امسال تاکتیکایش هم مطلقاً تغییر کرده و همچنین سلاح‌های پیشرفته را به دست آورده. تحرکات و فعالیت‌های دشمن هم زیاد شده. دشمنان مردم افغانستان که فعلاً علیه دولت می‌جنگه مسلحانه از طرف بعضی ممالک همسایه بسیار جداً حمایت میشه، تعلیم و تربیت داده میشه. هیچ جای، هیچ پاسگاه نیروهای امنیتی و دفاعی در زون شمال شمال شرق محاصره نیست. هر جای ما از طریق زمین و هوایی هر جای خواسته باشیم رسیدگی میتونیم، دشمن سر رای ما را گرفتن نمیتونه. شما بیخی مطمئن باشید.
بر بنیاد اطلاعات مقام های قول اردوی 209 شاهین، اکنون عملیات نظامی زیر نام ولید چل در بلخ، عملیات طوفان 25 در کندوز و عملیات شاهین یک در بغلان ادامه دارد. در این حال به باور کارشناسان، به دلیل عدم هماهنگی بین نیروهای امنیتی، عملیات نظامی بدون دستاورد انجام می‌یابد. رؤوف نظر، یکی از آگاهان در بلخ، می‌گوید:
در آخر ما شاهد عملیات وسیع نیروهای امنیتی خاصتاً اردوی ملی در سرتاسر افغانستان علیه نیروهای مخالف دولت هستیم، خاصتاً طالبان، و متاسفانه با شدت جنگ تلفات هم از دو طرف خاصتاً اردوی ملی افزایش یافته. و یک مسئله است آماری که از سوی ارگان‌های امنیتی به خصوص وزارت دفاع منتشر میشه، از منابع مطبوعاتیشان خیلی ها موثق نمی باشد، چون در اکثر از موارد اینا کتمان میکنن از حقایق و تلفات وارده بر خود را هم نمی پذیرن.
سربازان و افسران قول اردو آماده تامین امنیت هستند، اما حرفای برای گفتن نیز دارند. زمیر سعید خیلی و توی محمد، دو تن از افسران نیروهای اردوی ملی در شمال:
کمبوداتی که وجود داره صرف حمایه مردمی است که مردم افغانستان از ما فاصله گرفتن. فاصله گرفتن مردم افغانستان بنابر نبود پشتیبانی ماست، گرچه که با اون اندازه هم فاصله نگرفتن، دیگر در تجهیز نظامی هیچ کمیتی را ما نداریم.
ما کسی اجازه نمیتونم شب و روز آماده عزیز هستیم که از وطن خود، از خواهی خود دفاع کنیم، از ناموس ملی، از سرحدات کشور، از تمامیت عزیز چکنیم دفاع کنیم. یک کسی اجازه نمیتونم که خواهی ما مردم ما را آزار اذیت کنن. کمیتونم که وجود داره نو شاید در مرور زمان حل شود.
در این میان باشندگان بلخ از حکومت میخواهند که برای تامین امنیت نوروز بیشتر تلاش کنند. نصیر احمد و سید محمد از باشندگان بلخ:
امی صلح باشه، آرامی باشه، ادمی جوانای ما آزاد بگرده، سبز لغت کردن بره، همشیره ما امی باشه، جوانا سبز لغت کنه، آرامی یک صلح افغانستان بیاد.
خب یک نگرانی در مورد وضعیت امنیتی شهر مزار شریف به خاطر اتفاقی که چند روز پیش در این شهر افتاد در اذهان مردم ایجاد شده. خواست ما به عنوان یک شهروند از نیروی امنیتی امی است که این نگرانی را با تدابیر شدید امنیتی از ذهن مردم دور بکنن، به ویژه کسایی که قرار است به خاطر تجلیل از مراسم باستانی نوروز به شهر مزار شریف تجلیل بیارن، بتونن با زین آرام به شهر مزار شریف بیارن و این مراسم را تجلیل بیارن.
مقام های قول اردوی 209 شاهین در شمال در حال از آمادگی ها برای تامین امنیت نوروز در بلخ خبر می دهند که امکنون نبرد نیروهای امنیتی در بخش های دیگر زون شمال افغانستان جریان دارد. ولسوالی کوهستانات سرپل، ولسوالی درزاب جوزجان و بخش‌های دیگر از ولایت‌های شمال و شمال شرق کشور به دست طالبان است و به باور آگاهان نظامی با گرم شدن هوا فصل تازه جنگ نیز در افغانستان آغاز خواهد شد. میرویس بیژن، مزار شریف، رادیو آشنا، صدای آمریکا.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوندهنده شما با جهان.
وزارت داخلی افغانستان میگوید در سال 1398 خورشیدی نیروهای امنیتی افغانستان عملیات تهاجمی و تعرضی مشترک را علیه دشمنان کشور تحت نام خالد راه اندازی می کند. این عملیات مشترک که در هماهنگی تمام نیروهای امنیتی، دفاعی و هوایی صورت می گیرد در سراسر کشور انجام می شود. عبدالحی ورشان از کابل گزارش می دهد.
مقامات در وزارت داخلی افغانستان بر روز چهارشنبه در آخرین روز سال 1397 خورشیدی در یک نشست خبری از دستاوردهای نیروهای امنیتی در همین سال و برنامه‌های سال 1398 خورشیدی بر رسانه‌ها معلومات دادند. نصرت رحیمی، سرپرست دفتر سخنگوی وزارت داخله، در مورد چنین گفت:
در سال 1397 نیروهای امنیتی در مسایی مشترک با نیروهای دفاعی و هوایی کشور علیه دشمنان مردم افغانستان در سراسر افغانستان 6270 عملیات مشترک و مستقل را اندازی کرده که در نتیجه از او به تعداد 650 تن تنها از افراد کلیدی دشمن کشته شده.
به ادعای آقای رحیمی، ملامنان والی نامنهاد طالبان برای ولایت هلمند، مولوی نسیم والی نامنهاد طالبان برای ولایت کاپیسا، والی نامنهاد طالبان برای ولایت پکتیکا و پیر آقا یک فرد برجسته طالبان از جمله کسانی هستند که در همین سال کشته شدند. سرپرست دفتر سخنگوی وزارت داخله از دستاوردهای مهم دیگر سال 1397 یاد کرد و گفت که در همین سال خورشیدی هسته داعش در افغانستان از بین برده شد. صد ارهابی، رهبر داعش برای افغانستان و افراد کلیدی دیگر نیز در همین سال کشته شدند و به طالبان نیز ضربات سنگین وارد شده است و بسیاری از افراد کلیدیشان مورد هدف قرار گرفتند. به ادعای آقای رحیمی، در حال حاضر تعداد اندک از اعضای داعش در ولایت‌های ننگرهار، جوزجان و فاریاب فعالیت دارند. ممکن است در عملیات‌های خالد در سال‌های 1398 خورشیدی مورد هدف قرار خواهند گرفت. سخنگوی وزارت داخله گفت که عملیات‌های تهاجمی و تعرضی که در همین سال صورت گرفتند نتایج خوبی به دست آمده و برنامه سال پیشرو این است که این عملیات تهاجمی و تعرضی تحت نام خالد انجام می‌شود. هرچند نیادهای امنیتی از دستاوردهای سال 1397 خورشیدی سخن میگویند، ولی مردم و نمایندگان مردم در مجلس دیدگاه متفاوت دارند و میگویند که این سال از رهگذر امنیت سال خوبی نبوده است. فاطمه عزیز، نماینده مردم قندوز در مجلس:
سال گذشته یک سال بسیار پرچالش بود. متاسفانه از جوانای عزیز ما در خط جنگ، اردو و پلیس ما با مشکلات زیاد مواجه شدند. مثلا عملات انتحاری که صورت گرفت، افراد غیر ملکی تلفات دادند. خب به هر صورت مشکلات بسیار زیاد در سال گذشته از نظر امنیتی فرارای مردم افغانستان در نقاط مختلف افغانستان وجود.
برغم خوشبینی نهادهای امنیتی کشور که هرگز تقصیر و کوتاهی خود را نمیپذیرند، سال 1397 خورشیدی از رهگذر تلفات ملکی هم سال خوبی نبوده است.
صدای امریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 100.5 و موج متوسط 12.96. امروز اول حمل و نخستین روز سال جدید 1398 خورشیدی است. نوروز چیست و در گذشته های دور چگونه در حوزه منطقوی فارسی زبانان تجلیل می شد؟ همکار ما قدیر مشرف مصاحبه با حامد نوید، استاد پیشین تاریخ و ادبیات در پوهنتون کابل انجام داده که با آواز آقای نوید آغاز می شود.
اول خواهم می خواهم که سال نو به تمام هموطنان عزیز خود تبریک بگویم. نوروز به معنی روز نو سال آمدم. اما پیش از اینکه راجع به تاریخچه نوروز صحبت بکنیم، باید ما یک بحث کوتاه در مورد تقویم خورشیدی و تقویم قمری داشته باشیم.
بله.
از زمانهای بسیار باستان که تاریخ امون در ذهنش نیست، یک تعداد از اقوامی که پسانها به نام آرگان یا آریایی ها یا دهقانان یاد شدن، اینا از دشت های شمال سایبریا و طرف جنوب سرازیر می شدن، چون بعد از دوره یخچال ها هوا رو به گرمی نهاد و اینا خورشید دنبال می کردند.
بله.
هوا رو به زمین که رو به گرمی نهاد و اینا به طرف جنوب آمده رفتن، وقتی در این مناطق موزیک آسیای مرکزی رسیدن و دوستون تا قفقاز، یا به سال به دو بخش تقسیم کردن.
بله.
سال زمستانی و سال بهاری یا سال آفتابی. و پسانتر که در ناحیه بلخ ما رسیدن، اینجا چهار فصل اینا تفکیک کردن که بالات از بهار و تابستان و خزان و زمستان است. با می خط از منطقه کوههای پامیر شروع میشه تا به کوههای زاگرس، کوههای قفقاز میرسه. در این منطقه نوروز برگزاری میشد و نوروز اینا جشن میگرفتن. و می به این معنا که طفل آفتاب تولد دوباره میافه و این دوباره زمین سرسبز میشه و آفتاب میایه و پلیدی ها و همه را از بین میبره. یکی بخش های استورهیش است که به اساس استورهی میگن که تخت نشینی یا ما پادشاه است و باز یا جمشید، جشن نوروز یا جشن مهرگان یا گندم درو کنمو جشن است که میگن فریدون بر زخاک مار پیروز شد. این بخش افسانه‌ایش است. اما ما میفهمیم که زمین سه حرکت داره، که یکی حرکت دورانیش است که به دور خود میچرخه، که حرکت انتقالی است که به دور منظوم آفتاب تمام منظوم خورشید میچرخه، دفعه سال ایره تکمیل میکنه و دیگه حرکت وضعی است که محور زمین میلان پیدا میکنه.
بله.
با خطیج تا 30 درجه این میلان پیدا میکنه. در اول نوروز این خط به شکل عمودی بالا خط استوا میتابه و تعداد ساعت روز و شب مساوی میشه. و اینمی را روز نوروز گفتن که میگه که مزرعه حضرت حافظ هم گفتن مزرعه سبز فلک دیدم و داس مه نو.
بله.
یادم از کشته خیش آمد هنگام
درم. بله.
روز اول نوروز، روز بذر گندم و روز اول میزان که باز آفتاب بزاوی 90 درجه بالای خط استوا میتابه، روز گندم درو است.
بله.
و این یک عنعنه دهقانی بوده. چون آره به معنی دهقان است. آرگان یعنی دهقانان. نه نسل برتر و نسل بهتر انسان هایی که اینا بزرگری را شروع کردن و از او استفاده کردن و نان تقسیم کردن ایوازه که چور و چپاول کنن. و این خاطر اینا رو مردم میگفتن مردم نجیب است. این هنانه در سرزمین ما باقی ماند تا ادوار اسلامی. و این جشن همیشه برگزار می شد. وقتی که دین اسلام آمد، تقویم قمری هم اینجا رایج شد. اما تقویم قمری مثل تقویم خورشیدی دقیق نیست، چون در هر سال 10 روز تغییر می آفرد.
بله. کاملا. استاد نوید، آنچه که امروز برگزار میشه با آنچه که شما از گذشته های دور که حتی تاریخ را به یاد نداره صحبت کردن، چقدر زیاد تغییر خورده؟
خب هر امین نوروز در هر کشور و در هر مملکتی که در دور نزدیک امین خط 38 تا 40 درجه عزالبلد شمالی است و از 89 تا به 40 میرسه و هر مملکت خودشان اما عنانات و رسوم خاص خود دارند. مثلا ما در افغانستان داریم هفت میوه.
بله.
هفت میوه خشک مندازیم و هفت میوه تازه میه که بسیار معنی سمبولیک داره. یعنی پس برودت و خشکی خزان و زمستان تا خلاص میشه و دوباره تازگی میه. و همچنان ما داریم تمام اشعاری که بهار است به معنی یک روز نو، رستاخیز نو، آغاز نو، خیزش نو و امی است که یک جوانه میزنه دوباره طبیعت و همچنان انسان هم دوباره جوانه میزنه تا افکار بهتر، فکر بهتر بیارن برای خود در زندگی. آمدیم در کشورهایی که شرق میانه است، مثل از سومر قدیم، یعنی از بغداد قدیم تا به مصر قدیم، دیگه هم تقویم خورشیدی بود و هم قمری، اما قمری بیشتر مورد استفاده قرار گرفت تا ای که در دوره ملک شاه سلجوقی جلال الدوله تقویم قمری و شمسی را سرش کار کردن. منجمین بسیار خوب و ریاضیدان را حساب کردن، خواستن هفت نفر بود از سر تا سر امپراتوری که در راستش عمر خیام بود و یکی از نواسه های بیحقی بود، اینا امرای دیگه نفر ها که فعلا بباشه نامای کلشون یاد من نیست.
بله.
اینا شیشتن و تقویم خورشیدی رو ساختن که به نام تقویم جلالی یاد میشنی.
بله کاملا.
و پالوی از این تقویم قمریان بود در جنتره ما همیشه نشته میکنن.
بله کاملا.
در وقت پادشاهی علازت امان الله خان این تقویم در افغانستان، تقویم خورشیدی، با وجود مخالفت یک تعداد از محافظه کارهای مذهبی این باعث تقویم رسمی افغانستان شناخته شد.
بله.
و پسانتر در سال دهه 30 در مجلس شورای ملی ایران هم این تصویب کرد که یعنی تقویم خورشیدی را قبول کنن به تقویم رسمی خود.
یعنی افغانستان پیشتر از ایران تقویم خورشیدی را.
بله. سنهای دقیق شد نیست، از اقل 4 سال یا 2 سال پیشتر از افغانستان شد.
بسیار.
آغازش از افغانستان شد و بعد از باز کشورهای دیگه اسلامی هم کردن. یکی از اقدامات بسیار مهم بود که علازت همان داخل در نظام نامه نوشت.
رسید آی نبندان کنیم، روشنی منور شویم، شهر چراغان کنیم، سفره هفسین ما، هفت میوه شیرین ما، لاله و گل می بسر زمین ما،
خب دوستان عزیز، ای بود داشته های برنامه خبری که در همین جا به پایان رسید. چند لحظه بعد نشرات پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا روی همین موج پیشکش میشه. شنونده رادیو آشنا باشید.
صفای لال زارانت قشنگ است، مزار شاه مردانت قشنگ است، قشنگ است، قشنگ است، قشنگ است، قشنگ است، با غربت به وطن تا کی بمانم، وطن فصل بهارانت قشنگ است، قشنگ است، قشنگ است، قشنگ است، قشنگ است، ای که نوروز رسید آینه بندان کنیم، روشنی و نور شویم، شهر چراغان کنیم، همه جمع شده در فصل بهاران، سمنک میپزن با شور و ارمان، بخوانم ترانه های نوروزی به